نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه و لحظات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن در کنار خانواده خودتون داشته باشید. از ایران اسلامی، شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر افتخار داریم یک بار دیگه با تقدیم برنامه کانون مهر در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم. انشالله که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما تا انتهای برنامه همراه ما باشه. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته در رابطه با ویژگی‌های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله صحبت می‌کردیم. 3 ویژگی دیگه بیان شد، ویژگی 6، 7 و 8 که عبارت بودن از اینکه این کودکان پایه شخصیتشون در این سن شکل می‌گیره. ویژگی بعدی این بود که دعواهایشان برای اثبات وجود است و دلیل دیگری ندارد، برخلاف اینکه ما فکر می‌کنیم که گریزان از دعوا هستند. و 8 ویژگی این بود که بیشتر ناسازگاری‌های آنها به دلیل کمبود محبت یا زیادی محبت است. با بیان این موضوعات، این موضوع ما از در واقع کامل بهش پرداخته شد و می‌رسیم امروز به یک موضوع جدید با عنوان خصوصیات عقلی کودکان 7 و 8 ساله. دعوت میکنم با این موضوع همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کریم. استاد خدمت شما عرض سلام
دارم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشاءالله خداوند به سلامتشون بداره.
انشاءالله. استاد، ویژگی های عقلی کودکان 7 و 8 ساله در خدمت هست.
خواهش میکنم. خب هرچی که حالا سن رو به بالاتر میره، بحث عقلانیت برای بچه ها هم نیازمندیش مشخص تر میشه، هم مفهومش روشن تر میشه، هم اهمیتش برای خود و دیگران بیشتر روشن میشه. علتش هم این استش که در دوره های قبل از 7 و 8 سال خیلی روابط اجتماعیشون گسترده نیست که بگیم قدرت عقلانی بیشتری نیاز داشته باشن، یا تو بحث دو راهی ها و چهار راهی ها و چند راهی ها خیلی قرار نمی گیرن. الان هرچی که سن بالاتر میره در بین انتخاب های متعدد قرار می گیرن. برای انتخاب صحیح نیاز به قدرت عقلانی هست، برای تشخیص صحیح نیاز به قدرت عقلانی هست. لذا قدرت عقلانی بسیار بسیار ارزشمند هست و تا جایی که حضرت امیر علی علیه السلام فرمودن خدایا به کسی که عقل دادی چی ندادی، به کسی که عقل ندادی چی دادی. پس بنابراین نکته خیلی خیلی ریشه‌ایه و توی کودکان 7 و 8 ساله یک میشه گفت باب جدیدی رو باز میکنه تو بحث عقلانیت. اولش اینه که اینا درک میکنن که تمام تغییر شکل‌هایی که داره اتفاق میفته با تغییرهای دیگه همراه نیست. یعنی میخوام اینو بگیم که خوب میفهمن تغییر شکل ظاهری یه چیزه، محتوا چیز دیگری است. به تعبیر دیگر خوب درک میکنن نیت افراد رو با به تعبیری اون ظاهر کلام افراد. خب این معنای خیلی گسترده‌ای در ادبیات خودشون داره. اون موقع اگر کودکان میفهمن که مثلا اون چه که بیان پدر و مادر هست با اون چه که قصدشون هست با هم متفاوته و این تفاوت رو اگر به معنای منفی بگیرن به این راحتی همراهی نخواهند کرد. یه نکته دیگری که داره اینه که توی مسئولیت پذیریشون مهمه. یعنی در بحث تغییر شکلهای ظاهری تا الان بحث مسئولیت پذیریشون در بر روی خوردن و پوشیدن و عرضم حضور شما سر صدا نکردن بوده، اما الان مسئولیتایی به نام نوشتن و خواندن و رفت و آمد کردن هم بهش اضافه شده. پس این خیلی مهم هستش که تغییر شکل‌های ظاهری رو حتما متناسب با محتوا بهشون معرفی بکنیم. حتما همراه با محتوا، چرا؟ چون داره پایه رشد عقلانیت رو داره محکم می‌کنه. همچنانی که پایه شخصیتشون توی این سن شکل می‌گرفت که در جلسه قبل عرض کردیم، پایه رشد عقلانیتشون هم تو این سن داره شکل میگیره. اون قدرت عاطفی خیلی گسترده‌ای که در دوره 6 ساله اول اتفاق افتاد، یعنی به ترتیب 7 سال اول از 1 تا اول 7 سالگی دیگه، یعنی چون ما به 3-7 سال تقسیم میکنیم، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، که اون روایت معروفی هست که از پیامبر عظیم شأن اسلام مطرح شده. بنابراین اینها تا اون اول 7 سالگی قدرت عاطفیشون بالا بود و به همین دلیل دنبال وابستگی مادر بود، و دنبال وابستگی پدر بود، دنبال هیجانهاش رو خالی کردن بود. اما الان نه، اتفاق دیگه داره میفته. این اتفاق شروعش باید شروع خوبی باشه. اگر ما تو یه ساختمون سازی شروعمون شروع خوبی نباشه، یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایه تو همون فونداسیونی که بسته میشه از مواد و ملات و خوبی استفاده نباشه، استاندارد نباشه، خیلی زود خراب میشه، خیلی زود به هم میریزه، خیلی زود تمام سرمایه‌مون رو به نابودی میکشونه. اما اگر همون اول همون ریشه درست شروع کردیم، همون ابتدا درست شروع کردیم، نظم و برنامه ریزیمون یه بحث برای شروعش، امکانات و مواد استفاده میکنیم یه بحثشه، در جای خودش کار گذاشتن مجموعه این امکانات هم بحث دیگرشه. دقیقا همین رو میارن برای رشد عقلانی استفاده میکنن، میگن که چه خوراکی رو براش ایجاد کنیم که این رشد عقلانی صحیح باشه و ناصحیح نباشه. دقیقا مثل اون ملات هست. این با چه استانداردی پیش بره، دقیقا مثل همون شکل استاندار استفاده کردنه. ما نمیتونیم هر تو دلمون میخواد سیمان و ماسه رو قاطی کنیم بگیم که خب بتون درست کردیم. نه، نمیشه، واقعا نمیشه. یا نمیتونیم بگیم در داروسازی هر طوری که این ماده با اون ماده قاطی کردیم میگیم مثلا فلان دارو ساخته میشه، ممکن نیست. در رنگ دیگه ساده تر از این، آقا میخوایم رنگ فلان رو، این رنگ سفید با اون رنگ قرمز همینطوری قاطی کو، که شما رنگ دیگه میخوای. اگرم هر مو رنگم میخوای، رنگ سفید و فرض و فرمی قرمز رو میخوای قاطی کنی، رنگی که میخوای شما قرمز رو بیشتر کن یا سفید بیشتر کن، نمیشه، اندازه داره. پس بنابراین در بحث رشد عقلانی محتوا با اون چه که شاکلش هست باید هماهنگی کنه. بایستی که اون محتوایی که برای تغییر این عقلانیت ایجاد میکنیم باید دقیق باشه. حالا انشالله اونم عرض میکنم، ولی ظاهر قضیه فقط اینه. اولین خصوصیتش اینه که تمام تغییر شکلهای ظاهری با نوع تغییرهایی که تو زندگیشون میفته برای کارهای دیگه انظر عقلانیت خوب تشخیص میدن.
خب یه مصداق عملی و عینی میفرمایید که این رو بهتر درک بکنید.
ببینید مثلا فرض فرمایید تو بحث این که ادب رو در روابط اجتماعی میخواد عاقلانه برخورد کنه، مثلا به عنوان آدم عاقل مؤدبانه بودن، اهم از این که کلام صحیح استفاده بکنه و نوع حرکاتی که اون رو داره، مثلا دست دادن، فرض فرمایید هم مفهوم داره هم ظاهر داره، هم بحث ادبه هم بحث پیام‌های دوستی و امثال همه. خب این اگر تو بحث شیوه دست دادن و چرایی دست دادن و اینها رو نتونه محتواش رو بفهمه، میگیم اینجا قدرت عقلانی رشد نکرده. ممکن هستش که واقعا یه جا دست بده یه جا دست نده، یه جا دست بده به شکلی دست بده که خدای ناکرده از ادب و نزاکت خارج باشه. یا میایم سراغ چی؟ فرض فرمایید واکنشایی که نشون میده. مثلا توی این مجلس وارد شده، یه بزرگواری داره باش احترام میخواد بحث بکنه، مثلا فرض کنیم شوخی باش کنه حتی. اگر این قدرت عقلانیش خوش نکرده باشه، ممکنه به جای شوخی فرض کنیم حرف ناسزایی گفته باشه.
دوسته.
حرف نادرستی گفته باشه. تشخیص نمیده متاسفانه. فکر میکنه که حالا اون شوخی میکنه، اینم شوخیه دیگه. از یه جایی یه چیزی شنیده این کلمه رو، همون رو به کار میبره، نمیتونه بفهمه که الان من نمیتونم به ایشون بگم، ایشون بزرگ طایفه است. مثلا ایشون مثلا فرض کنیم که یه کسی مورد احترام این اقوام هستش که یا اینجا هستش، ممکنه خدای ناکرده حرفی بزنه که حرمت شکنی کنه، اون موقع شوخی بکنه حرمت شکنی کنه، اون موقع تشخیص درست نمیده. یه مثال ساده تر هم عرض بکنم، تو بحث کاریشه تشخیص نمیده که الان سرفصل های کاریش یکیش بازیه، یکیش نوشتن مشقه، یکیش غذا خوردنه، یکیش فرض فرمه تفریه مثل تلویزیون نگاه کردن امثال همه. نمیتونه تشخیص بده. لذا هر آن کدوم که براش خوشایند باشه سراغ میره بقیه رو رها میکنه. ممکنه درس رو رها کنه، ممکنه نه مثلا فرض فرمایید رابط اجتماعیش رو رها بکنه. این خیلی کمک میکنه اگر الان درست اون فونداسیونش رو درست ببندیم، چون عرض کردیم پای شخصیتش الان شکل میگیره، پای عقلانیتش هم الان شکل میگیره. مراقبت هایی که لازم هست انجام بدیم، تو راهکاراش میگه اون مراقبت ها رو باید انجام بدیم. دومین نکته ای که اینجا هست، میگه میتونه جنبه ها یا ابعاد مختلف یک موقعیت رو به هم ارتباط بده. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید که ابعاد یک موقعیت مثل فرض فرمایید موقعیت عروسی براش پیش اومده. من مثالای مختلف میزنم، حالت مصداقی، موقعیت رو تبع مصداق پیش ببریم. یه عروسی فرض کنیم رفتن، ایشون تو این عروسی میخواد که در حقیقت هم شاد باشه، هم این که با پدر مادر باشه یه جورایی، هم با دوستاش هم باشه. اینجا جنبه ها یا ابعاد مختلف یک موقعیت رو عرض میکنیم، موقعیت شادیه که پیش اومده. یک جنبهش این هستش که باید با کودکان باشه، یک جنبهش این هستش که فرمان والدین رو روشش میگیرد و رعایت بکنه، یه جنبهش این هستش که در حقیقت تو این جمع انتخابهایی که براش پیش میاد مراقب باشه که حالا تحت نظر والدین تغییر رفتاری ایجاد بکنه یا این که نه خودش میتونه از قبل یاد گرفته ازش استفاده بکنه. خب اینجا دیگه جای عقل دیگه که بیاد بین این جنبه‌های مختلفی که یا ابعاد مختلفی را که برای یه موقعیت پیش اومده خوب بتونه به هم رفت بده. زمینه به هم رفت دادنش این سنه و خوبم میتونه، منتها بعضی موانع نمیگذاره. اون موانع خوبه بشناسیم. مثلا فرض فرمایید بچه‌هایی که معمولا والدین شوخی‌های با کلام زشت باهاشون انجام میدن، اینا جنبه های مختلف درست و نادرست موقعیت ها رو قاطی میکنن، تقصیر خودشون هم نیست، چون تعریف های درست و نادرست در جای خودش تو حافظه شون جا نگرفته، تفکیک نشده، طبقه بندی نشده. ما مجمع آنچه که میبینیم و میشنویم به طور کلی آنچه را که حس میکنیم از حس های مختلفمون بایستی که بر حسب اونو ابعاد مختلفی که از نظر ارزش و ضد ارزش هست، درستی و نادرستی هست، تعریف شده و ناتعریف شده هست، توی طبقات مختلف حافظه‌مون جای خودشو پیدا بکنه، که بعد با استعداد تداعی موقعهایی که نیاز داریم از این حافظه بکشه بیرون و در اختیار حالا یا زبان یا دست و پا قرار بده که بتونه ازش استفاده بشه. اینجا والدین گاهی حواسشون نیست، نوع شوخیایی که میکنن واقعا اینطوری بگیم حالت عرفی محلیه، خیلی هم روش فکر نکردن که چرا اینو میگیم. من عذر میخوام، چون خیلی جاها دیدم هست و خیلی اثر بدی هم میگذاره. عنوان مثال مثلا، حالا بایدم خیلی زشته ولی خود چه بگیم هست متاسفانه، اگر همون کلمه را تو بیرون یک کسی بهش بگه قطعا اگر نگیم به احتمال زیاد درگیری خیلی جدی پیدا میکنن. مثلا به بچهش میگه پدر سوخته، مالا دیگه زشتراش رو نمیگم چون صحیح هم نیست بگیم. این به عنوان چی میگه؟ به عنوان شوخی، به عنوان شادی،
به عنوان بعضا محبت.
محبت بله. این نمیدونه که عرض کردیم به عنوان شاخصی اول عقلانیش که گفت تمام تغییر شکلهای ظاهری با تغییرهای دیگر رو خوب میفهمه. این میفهمه که اگر یه نفر الان اینطوری حتی تلفنی بهش بگه میخواد پاشه بره درگیر بشه باهاش، بزنش، چطور شد ایشون به من میگه؟ اینجا نظر عقلی درگیری ذهنی براش ایجاد میکنه، دوگانگی به وجود میشه. این دوگانگی فهم و ادراکش رو نمیبره به سوی تجزیه و تحلیل و ترکیب، عقب گرد بهش میده. ما در بحث یادگیری یه مجموعه هیته هایی داریم که عبارتند از هیته شناختی، هیته حرکتی، هیته عاطفی. تو هیته شناختی وقتی یک معلم میخواد کار بکنه، بالاخره پدر مادر ما داره کار معلمیش میکنه دیگه، کار تربیتیش میکنه، میگن توی هیته شناختی اولین قدمی یا اولین پله که برمیداری دانشه، یعنی اون تعریف مفاهیمه، توضیح درست اون کلمات و اون رفتارهاست. اما اینم بام داره، نمیتونید خیلی زیاد ورود پیدا کنید که خارج از ظرفیتش بشه. بام داره یعنی این، من رو پشت اون نمیتونم خیلی همچه دلم میخواد برم، میفتم پایین، نمیتونم همون وسطم باشم.
این محدوده مشخص،
محدوده مشخص باید بتونم به اندازه نیاز از اون محدوده استفاده کنم.
بله.
پس با بامش مراقب میشم، میرم سراغ بعدی، درک و فهم از این دانشی که این معلم من، این پدر و مادر من به من داده، چه مقدارش درک میکنم، چه مقدارش میفهمم. این پدر مادر یا اون معلم باید بفهمه این رو، با نشانه هایی که تو درک و فهم بهش یاد میدن، میگن با اون واکنش ها متوجه باش. مثلا فرض فرمایید میگه وقتی سوال میکنه، نوع سوالش حکایت از میزان درکشه. مثلا مثالی که میزنه، نوع مثالی که برای این مطلبی که توضیح دادی براش مطرح میکنه، مصداقی که میاره، حکایت از میزان درکشه. خب اگر اون مثال هایی که زد، اون مصداق هایی که آورد، اون سوال هایی که پرسید متناسب با این دانشی است که شما میگید، پس بنابراین درک و فهمش اینجا درست بوده. پله سوم میشه تجزیه و تحلیل، یعنی اون چی که فهمیده حالا باید بتونه جداشون کنه از هم، قطعاتش رو، کلمات رو جدا جدا، مفهومهاش رو یا رفتارها رو جدا جدا از هم متوجه بشه، بعد بتونه به اصطلاح برای هر کدامشون هم توضیح داده بشه در جای خودش، میشه تجزیه و تحلیلش. و بعد اگر دیدیم اینم درست انجام میشه، ترکیب، حالا اینا بتونه خوب کنار هم بگذاره، قاطی نکنه، اشتباه نگیره، جابجا نکنه. اگر اینطور شد ما میرسیم سراغ ارزشیابی قضاوت، به معنی اینکه چی؟ توش حیطه شناختی چه مقدار حالا پیشرفت کرده. اگر این بشه در حقیقت تو بحث ویژگی اخلاقی یا خصوصیت اخلاقی کودک اول 8 تا رو بخوایم استفاده کنیم، همینجاست که در حقیقت او با ابعاد مختلفی موقعیت چقدر تونسته قضاوت درست داشته باشه، چقدر تونسته تجزیه و تحلیل درست داشته باشه، چقدر تونسته با هم ترکیب بکنه اون چیزایی که تجزیه کرده، به تعبیری چقدر تونسته مونتاژ کنه.
بله.
اینجا پدر و مادر با کلماتی که استفاده میکنن خیلی مهمه که چقدر از این کلمات زشت استفاده کرد که برای خودش واقعا قابل تحمل نیست، حتی اگه همسرش بهش بگه دیگه دنیا رو به هم میریزه، همسرش این کلمه رو بهش بگه، ولی چجور به بچهش میگه؟ اون دوگانگی نمیذاره بچه رشد کنه، عقلش رو فکر میکنه دنیا دنیای هر کرکیه.
صداد این موضوع میتونه عامل این باشه که اون بچه حالا تو جمعای دوستانه خودش به عنوان شوخی از همین استفاده بکنه،
ممکنه به عنوان شوخی استفاده کنه، ممکنه به عنوان جدی هم استفاده کنه. خب حالا اینجا همون تضادها براش به وجود میاد، نمیتونه ترکیب بکنه، نمیتونه جذب بکنه. بنابراین چی میشه؟ احتمال داره یه آدم سرکش ازش بسازه، اصلا قدرت عقلانیش به کار نمیبره، یه آدم نه منزوی ازش بسازه، اصلا قدرت عقلانی نمیتونه روی این قضیه استفاده کنه. در هر دو صورته، چه سرکش بشه چه منزوی بشه، یه رشد عقلانی نداره. رشد عقلانی برای او موجب میشه که در تعاملات اجتماعی هم شوخی بکند و هم کسی طردش نکنه، هم مطالبش رو بگد و هم با کسی هم دعواش نگیره. کوچیک و بزرگ هم نمیشناسه، این قاعده کلیه برای خردسال و بزرگساله. هر چه انسان قدرت عقلانیش بیشتر بشه و درست بتونه از موقعیت‌های مختلف استفاده درست و به هنگام برای هدف واحد استفاده بکنه، این شخص عاقل‌تره. خب این نیاز به خیلی نکته‌ها داره، اشکان یکیش اینه که مراقب شوخی‌ها باشن و یکی هم مراقبت به نوع گفته‌ها بود. حالا دومین نکته‌ای که اینجا مطرح می‌کنن برای اینکه این بچه بتونه موقعیت‌ها رو خوب تشخیص بده، اضافه کردن ذخیره‌های لغاتشه. کودکان وقتی که 3 ساله شدن باید 3500 کلمه حداقل در حافظه‌شون باشه، اما چه کلماتی؟ بعضی از خانواده‌ها هر کلمه ای رو که توی زندگی روزمرشون هست کاری باش ندارن، اتفاق میفته که این حالا اون خانواده آزاد مطلق متعادل دیکتاتور چی هست متناسب با اون شکل میگیره. اما نه، تو خانواده هایی که واقعا جدی هن، میخوان واقعا متعادل باشن، براشون مهمه ذخیره لغات برای بچه چی باشه. به همین دلیله که تأکید میکنیم برای رشد عقلانی حتما بایستی که چند تا نکته رو تو این بحث رعایت کنیم که بشود ذخیره لغات صحیح از کوچکی و حالا که 6-7 ساله هستش دقت کنیم برای پالایش کردن، تثبیت کردن و ریشه‌ای برای رشد چیزای دیگه داشتن. و اینا هستش که حتما ما در این سن بحث واژه‌شناسی های مختلف از مجموعه داستان ها و قصه ها بهشون منتقل کنیم. داستان ها و قصه ها واژه های جدید رو دارن یاد میدن، اینا خیلی خوبه که براشون منتقل بشه. بحث شعر خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، چون بحث همخوانی واژه ها یا به تعبیر هممعنی کردن یا مترادف ها و امثال هم را میره
آهنگ
بدنش، اینا خیلی کمک میکنه بهش توی اون واژه هایی که ذخیره درستی را داشته باشه. مخصوصا آشنا کردن با قرآن کریم، دیگه کسی بتونه این کار کنه سنگ بنای اصلی رو گذاشته. چرا؟ چون نوع واژه هایی که اونجا هست بخواد درست بهشون منتقل بکنه دیگه صحیح تر از اون پیدا نمی کنه، درست تر از اون نمی تونه پیدا کنه. کلام خداست در اینجا، مجموعه واژه هایی که تو زندگی نیاز هست توش هست، لذا هم زندگیش داریم سامان میدیم، هم بعد واژه شناسی برای حافظهش که ذخیره خوبی داشته باشه، و نهایتاً تو بحث روابط اجتماعی از قدرت عقلانی بالا، از تفکر به اصطلاح تربیت توحیدی بالا بهره مند میشه. پس اینم نکته مهمیه. نکته دوم، نکته سوم این هستش که برای اینکه بتونه موقعیت شناسی خوبی باشه لازم هست حتما ذخیره لغات بالا بره، حتما لازم هست ما به سوالهاش تبدیل به سوال بکنیم، بیشتر بپردازیم. سوال میکنه به خودش برگردونیم، ریز کنیم. چرا این کار میکنیم؟ دو تا هدف داریم. هدف اولمون این هستش که اون با تقسیم کردن، تبدیل کردن و یا ریز کردن سوالش به چند تا سوال، اون گویا یه سوال کلی کرده، چند تا سوال فرعی از دلش میکشیم بیرون. این سوالا وقتی این یعنی واژه‌های مترادف را، واژه‌های متناقض را، واژه‌های مختلف را داره در این قالب یاد میگیره. اما نکته دوم که خیلی مهمه، قدرت شناختی عقلانیش رو داریم توسعه میدیم که خودش از خودش گرفتیم به خودش میدیم، بیگانه نیست براش. این خیلی مهمه. شما وقتی تازه میگیم بیگانه است، ولی از خودش به خودش دادیم بیگانه نیست، راحت‌تر راه میده، راحت‌تر میپذیره، و این موجب میشه که قدرت عقلانی جدی تو این قضیه رشد بده و ابعاد مختلف قضیه رو راحت تشخیص بده. ما اگر این کارا رو نکنیم، این ابعاد مختلف رو نمیتونه بشناسه، دست خودش هم نیست. مثل آدمی میمونه که یه حرفه رو یادش نداری ازش بخواید، متخصصانه هم ازش بخواید، ممکن نیست. یه چیزایی رو ممکنه به خاطر حالا آزمایش خطا یا یه چیزی شنیده باشه، ولی نمیتونه متخصصانه حرف بزنه. پس قدرت عقلانیه. سومین خصوصیاتی رو که بخوام عرض بکنم، مقاومتش در مقابل تلقین دیگه کم کم کمه. ما در دوره 5-6 سالگی راحت میتونستیم تلقین کنیم، اما اینجا تلقین قاعده و مفهوم پیدا میکنه. تلقین برای همیشه هست، حتی برای مرده ها، یعنی برای ما زنده هست یا برای مرده هم هست. و همین خاطر ما مسلمان ها و مسیحی ها موقع مرگ براشون تلقین میخونیم. بس سر اینه، یهودی هم دارن البته. بس سر اینه، ببینید ما مقاومتشون در مقابل تلقین میگیم کمه، یعنی اینکه هر چیزی رو از راه تلقین نمیپذیرن، از راه تعقل میخوان بپذیرن. خب خوب موقعیتی است که الان نمیخواد و نمیگذاره صرفا از راه تلقین میگیم شما تنبلی، یا از راه تلقین میگیم شما مثلا نمیدونی، یا راه تلقین میگیم که شما بی توجهید، یا راه تلقین میگیم ساکت باش. نه، او براش مهمه که بتونه واقعا از نظر رشد فکریش خودش رو بالا بکشه و خودش رو همتراز کنه با بزرگسالا. به همین خاطر میگیم از 7-8 سالگی دیگه کم کم بچه‌ها به فکر این است که خودشون رو همپایه کنن، همتراز کنن با بزرگترا. خب اگر این طوریه پس چند تا نکته برای ما ضروریه. یک، تو مهمونی ها کنار خودمون بشونیمش مثل بزرگترها. پیغمبر این کارو میکرد. دو، این بزرگترها براشون احترام قائل باشیم. بگیم اونم کسیه؟ این بزرگترها، جابر بن انصاری خیلی قشنگ مطلبی رو داره به عنوان خاطره نقل میکنه. چند تا خاطره خیلی عجیب داره، تربیتی و نابم هست. میفرماید که من خدمت پیامبر عظیم الشأن بودم، حلوا داشتم میخوردم. پیغمبر فرمود خوشمزه است، دوست داری؟ عرض کردم آره یا رسول الله بله. فرمود دوباره بخور. دوباره به امداد. بعد فرمود که بازم خوشمزه بود؟ بله. فرمود دوباره برات میارم. از اینجا شروع کرد اهمیت دادن به این که این برای من خوشمزه است. اما از اون داره نگاه میکنه به نوع تربیتشم. چون ممکنه یا آما بچه هم بستنی میخواهیم، میگیم یاد دومی برات میخریم. منظور این نیست. اینکه دوباره اومد اون بحث بعدیشه که پیغمبر ایجاد کرده. پیامبر فرمودن خب شما اینا رو الان خوردین، خوشمزه هم بود، اما لذت با بزرگتر نشستان خیلی مهمه. پاشو بریم پیش کیک و کیک. افراد بزرگی از بزرگان قبیله که محترم بودن آقا رسول الله باشون عرض کرده، بردشون پیش اونا. فرمودن پیش اینا بمونید. ببینید ایشون کسی است که چند تا امام را درک کرده. آن رسول الله را، امام علی علیه السلام را، امام حسن را، امام حسین را، امام زین العابدین را، امام باقر را. و این تجربیاش که وقتی نقل میکنه میگه اینا براش خیلی مهمه که میفهمید هرچی دارم از اون تاریخ دارم که پیغمبر من رو همراه با بزرگترها یکسان میدید. اول اون روحیه کودکیش رو سیراب کرد، اما روحیه بزرگسالی رو بهش تزریق کرد. نکته خیلی مهمیه. یا نکته دیگر این که پیامبر میفرمود که تو مسجد بچه‌ها رو به نمونهاش من بگم خدمتتون. ببینید یه روز که نمازشون خیلی خب، نماز رو معروفه از نظر فقهای بزرگان مراجع عظیم الشأن میفرمان در نماز جماعت افرادی مداری سرعت بدن اشکال نداره، ولی تو نمازهای فرادا تا میتونید با تمانیه تر طولانی تر بخونید، همونطور که پیامبر انجام میدادن. پیامبر یه روز زودتر از روزای قبل نمازش رو تمام کرد. سلمان گویا هستش سوال میکند که یا رسول الله خیلی زود تمام کردید. فرمود صدای بچه را نشنیدید که گریه میکرد؟ مادر و اون اذیت نباید بشه در نماز جماعت.
رعایت حال معمولی.
این نکته اوله. برخلاف ماها میگیم که بچه‌ها رو نیارید موقع نماز، نمیدونم بچه‌ها رو نیارید تو مسجد موقع مراسم. نه، اتفاقا بچه‌ها باید بیان یاد بگیرن، بچه‌ها باید بیان تمرین بکنن، بچه‌ها باید بیان درک بکنن این قضايا رو. لذا فرمود این یکی، رعایت معمول. دومی نکته که داره خود اینه، حضرت فرمود باید اون ارزشی که برای شما قائل هستیم تو این مسجد که توجه بهتون میشه، برای همون کودک هم باید همین ارزش قائل باشیم. این مهمه، همون ارزش براش قائل باشیم. این نکته مهمی هستش که ما کودک رو دیگه نمیتونیم تلقینش بکنیم. از این بابته باید فهم و درکش رو بالا بریم، از این طریقه که عرض کردیم همانند همراهی با بزرگسالا که در این سن داره اتفاق میفته براش واقعا ایجاد بکنیم. تو جمع‌های مختلف، این جمع‌های مختلفی که بزرگسال هستن، تعارف خوراکی بهش بکنیم، این همونها باش حرف بزنیم، این همونها به حرفش گوش کنیم، این به همونها پاسخ به سوالش بدیم، این همونها دقت به رفتارهاش بکنیم.
در واقع صد ورودی که از سمت ما به اونها تزریق میشه بزرگ منشانه باشه، تا خروجیشون هم بزرگ منشانه باشه.
چون اینجا چون نمیخواد، یعنی کردم تلقین رو نمیخواد، یعنی تأثیر علکی رو نمیخواد بپذیره، خودش روش فکر میکنه، پس میزنه. اگه غیر از اینا باشد پس میزنه. اگرم پس میزنه چه اتفاق میفته؟ اون تو اون سطح باقی میمونه، رشد نمیکنه. یعنی از نظر سن تقویمی بزرگساله، از نظر سن عقلی کودک. ما الان خیلی ها داریم متاسفانه از نظر سن عقلی به سن جوانی رسیدن، ولی تو تشخیص عقلانی ضعیفن، به خاطر اینکه خانواده دقت نکرده. از کجا میگیم؟ میگیم آه این همین که خیلی راحت از تجربه پدر و مادر میگذره، از معلومات پدر و مادر میگذره و به حرف دوستاش اعتنا میکنه، دلیل بر عدم رشد عقلیه. همین مقدار که از وقت خودش میگذره صرف رشد و تکامل و آیه برای آیندهش نمیکنه، دائم به مطالب سرگرمی صرف میکنه، یعنی که تو این سن که سن وزیره و مسئولیت پذیریه، بالاخره 73 وزیر و مشاوره، یعنی مسئولیت پذیری، سن مسئولیت پذیری، مسئولیت رو نمیتونه تشخیص بده و که بپذیره، پس عقل رشد نکرده. این نکته مهم از اینجا شروع میشه که مقاومتش در مقابل تلقین چون کمه، ما حواسمون باشه بیایم اون بزرگمنشیش رو، اون تشخیصهای بزرگش رو توسعه بدیم.
بسیار خیلی ممنونم استاد. یه فاصله بگیریم دوستان عزیز و ارجمند، یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم.
امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند کودک 7 تربیت می شود، 7 ادب می آموزد و 7 به کار گرفته می شود. کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 493.
وقت بخیر عرض بکنم خدمت کاری که شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر. از همه شما بزرگواران دعوت میکنم از طریق شماره تلفن های برنامه و فول های ارتباطی ما با ما در تماس باشید. حتما نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. مثل سرکا خانم حسینی که از یونان تماس گرفتن و پشت خط برنامه هستن و ما خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم. خانم حسینی سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید. هستم در خدمتتون.
یه سوال راجع به پسر 5 داشتم.
بله.
که امسال تازه میره پیش دبستانی ولی دچار شب ادراری شده، ولی خب قبلا هم من راجع به این موضوع با شما تماس گرفته بودم، شما یه راهکاری بهم ارائه دادین شاید مثلا حدود 1 پیش که این درست شدش، تا مدت خوب بودش، الان دوباره این کارو شروع کرده و باز من با همون مراقبت که اصلا هر 1 ساعت 2 ساعت تو تلویزیون روزم میکنم، البته میکنم که ببرمش دستشوی بیارم، تقریبا دارم کنترلش میکنم یا شبا ببرمش، ولی خب میخواستم ببینم چرا دوباره دچار این مشکل شدی. بعد یه شرح کلی هم از کل اخلاق و رفتارهایی که داره میخواستم اگه میشه بدم که یه جواب کلی جز از این که میخوام واسه این شبه داری به هم جواب بدین، یه جوابی هم راجع به اون قضایی به هم بدین. میتونم اون سوال رو مطرح کنم؟ یکی این که میخواستم ببینم که این خیلی بچه شلوغی و بیش از حد اصلا فعالیت خیلی زیاده، میخواستم ببینم که چطوری میتونم بفهمم که این بچه بیش فعال هستش یا اصلا باید این حرف رو بزنم یا نه. یکی این دیگه این که اگه مثلا یه کار اشتباهی انجام بده که بخوای اینو تشویقش کنی راجع به یه موضوعی، که بخوای تنبیهش کنی راجع به یه قضیه‌ای، هیچ کدوم از اینا روش تاثیر نداره، یعنی نه باعث میشه که این بچه بهتری بشه نه باعث میشه که این بچه بدتری بشه، یعنی هیچ کدوم از این قضایا باعث بهتر یا بدتر شدنش نمیشه. بعد مدام بقیه رو اذیت میکنه یا مثلا خواهر برادرش رو کتک میزنه، باهاشون دعوا میکنه، یا مثلا اونا دارن بازی خودشونو میکنن، این میره یهو اسباب بازیاشو خراب میکنه، یا مثلا همونجوری که داره راه میره یهو یکی رو میزنه، که مثلا اصلا آشپزخونه فرزن رد میشه، میره وسایلا رو میریزه، ظرفا رو میریزه، غذاها رو میریزه. نمیدونم اینجور اخلاقا زیاد مثلا چش هستش، به هیچ عنوانم تحت هیچ شرایطی حرف گوش نمیده، فقط در مواردی که پدرش مثلا خونه هستش باعث میشه این شلوغا و اذیت کردناش که مثلا با من این کارا رو میکنه، منو اذیت میکنه، کمتر بشه، خیلی کمتر بشه. موقعی که پدرش خونه نیست این کاراش به اوج خودش میرسه، پس خیلی هم عصبیه، مدام داد و فریاد میکنه، زیاد گریه میکنه، بهانه گیری خیلی زیادی داره. اصلا میگم که اینو گفتم بازم حرف گوش نمیده، نمیدونم با این رفتارهایی که داره چیکار باید بکنم.
خیلی ممنونم ازتون، شما سوالی ندارید؟
نه مشخصه.
سپاسگزارم سرکار خانم حسینی، ممنون از تماستون، انشالله استاد پاسخ شما رو خواهند داد. استاد در خدمتتون.
خواهش میکنم. به ظاهر 2 بخش بود ولی یعنی سوالش به ظاهر دو بخش بود ولی یک نوعه، از نظر جنس یک نوعه. اول عرض کنم که می‌فرماد قبلا این مشکل شب ادراری داشته با مطالبی که عرض کردیم متوقف شده، اما دوباره الان شروع شده. خب فرض کنیم یک سال دو سال با فاصله یک کسی یه بچه یه اتفاق دوباره میفته، آیا میشه همون عوامل موجب این آرزه بشه؟ بله ممکنه. سوال دوم، آیا میشه عامل جدیدی باشه به خاطر سنش؟ اینم ممکنه. لذا من بیشتر رو بحث سنش الان عرض میکنم تا اون که بگیم همون عامل قبلی رو تکرار کرده باشیم. از نظر سن، یک کودک 5 ساله که بخواد رو به 6 ساله پا بذارد و تقریبا خودش آماده میکنه برای پیش دبستان و امثاله ها، یک مجموعه هیجان هایی برای او باید ببینیم طبیعیه، ولی اون هیجان ها اگر از اندازه خودش بره موجب شب ادراری میشه. مثل چی؟ چون که الان میفرماید زیاد عصبانی میشه، میفرماید درگیر میشه، میفرماید شلوغ میکنه، میفرماید خب این مواردی که الان فرمودن هر کدوم از اینها میتونه عاملی برای شب ادراریش بشه اتفاقا. چرا؟ مثلا فرض فرمید رفته تو آشپزخونه، همچی که فرمودن وسایل به هم میریزه، قاعدتا مادر یه تذکر میده دیگه. اینجا بحث مقبولیت، محبوبیت، موفقیت که 3 تا کلمه بود درس کردیم برای همه دوران انسان ها، من به اندازه فهمشون براشون مهمه، ایشون احساس میکنه مثل بقیه بچه ها الان مقبول نیست، مثل بقیه بچه ها الان محبوب نیست، موفق نیست. این تو شب خودشونشون میده، سیستم عصب اونجا خودشونشون میده،
استرسی که اینجا ایجاد میشه اونجا در اون حالت.
بله شب موقع شب ادراری دیده میشه اون موقع. یا فرض فرمایید که داره بچه ها رو هول میده، در این هول دادن ها یا از طریق اطرافیان یا مادر بازم واکنش میبینه، احساس کمبود شخصیت میکنه، احساس حقارت میکنه، احساس کمبود نوعی راهکار میشه، احساس همون عدم مقبولیت محویت میشه. ببین اینا همه دور این میچرخه و موجب میشه که بفهمد. هم اگر در 3 سال قبل 2 سال قبل کودکان اینطور بشن، یعنی 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی شب ادراری بگیرن، ممکنه خیلیاش به خاطر این ادراکشون نباشه، ولی اینجا داره درک میکنه. پس 2 تا نکته داریم. اولا الهی شکر میفهمه، این خیلی باید شکر بکنه مادر بزرگوار، درک میکنه میفهمه، این خیلی خیلی عالیه، باید بهترین بهره ازش ببریم، یه فرصت بهره ببریم برای رشدهای دیگرش. نکته دومی که داره این هستش که نه، اونجا دیگه فرصت نیست، خوب نیست. اون چیه؟ نوع ناسازگاری که با برخوردها داره، یعنی به تعبیر دیگر تأثیرات منفی که میگیره هستش. باید چه کار کنیم؟ نکته اول این که از مخوام قبلش که راهکار بگم، آیا این حالا به عنوان پیشفعال هم هست یا نیست؟ در پیشفعالی ببینید چند تا نشانه درش هست، ولی در بیشفعالی بالای 40 نوع نشانه هستش، بالای 40 نوع نشانه هستش، و نمیشه با یکی دوتاش که دیدیم فوری بگیم بیشفعال هستن ابدا. و یه بار دیگه هم عرض کردم چند تاش خیلی مهمن،
اونا رو باید باشن حتما.
بله باید حتما باشه. مثل چی؟ مثل فراموشی خیلی زیاد، یکیشه. یکیش عدم ادراک در جاهای مختلف بله. که ایشون عکسشه، خوب ادراک میکنه اتفاقا. یکیش اینطوری بگیم نسبت به نظافت در خیلی جاها حالت بیتفاوتی به خودش بگیره. یکی دیگرش توی به اصطلاح رسوندن خودش به والدین یا نرسوندن اصلا بیتفاوت باشه، که ایشون اینطوری نیست. ایشون به جای اینکه بگیم پیشفعاله، نکته دیگه داره. من اون علت رو یه مقدارش عرض بکنم، بعد راهکارش رو عرض بکنم. با توجه به توضیحاتی که دادیم بر اساس فرمایشات ایشون، اولین نکته‌ای که می‌خوام بگیم این آرزه را براش تشدید می‌کنه، نوع دیدنشه، یعنی شیوه دیدنشه. او میخواد دیده بشه، شلوغ میکنه، میخواد دیده بشه، میزنه بچه را، میخواد دیده بشه، یه دفعه میره آشپزخونه به هم میریزه، میخواد دیده بشه، یه دفعه سفره را به هم میریزه، میخواد دیده بشه، وسایلش رو میشکنه، میخواد دیده بشه. ما نیمدیم خوبی هاشو ببینیم، ما نیمدیم بزرگ کنیم، بزرگ کنیم خوبی هاشو، نیمدیم. اومدیم چیکار کردیم؟ هی روی این قسمت های منفیش مانور زدیم به شکل های مختلف، اون که متوجه بشیم. یعنی یک بار گفتیم چرا این کار میکنیم، یک بار به دیگری گفتیم، نقلش کرده مثلا پدر برای مادر، مادر برای پدر،
درسته.
یک بار جلوش گرفتیم، یک بار ممکنه تنبیه کردیم، مثلا گفتیم بهت این خوراکی نمیدیم چون این کارو کردی.
حالا این بچه فرض میکنه که این وسیله برای اینه که سر زبون بیفته،
سر زبون بیفته. پس بنابراین ما برای این که سر زبون بیفته شناسایی بکنیم رفتارهای خوبش رو، توانایی های خوبش رو، خصوصا توانمندی خوبش رو، دائم رو این حرف بزنیم. تلفن با کسی حرف میزنیم راجع به این قضیه، مثلا الان به ما زنگ زده برای فرشین، این زنگ بزنه خودشم بشنوه این بچه‌مون این توانمندی‌ها داره، بخوایم توانمندتر بشه چی کنیم. به خالش وقتی زنگ میزنه باز همینطور، مادر داره میگه خاله این بچه ما به شما خاله خیلی علاقه‌منده، به همین خاطر میخوام بهش بگید چطوری مثلا شما فلان هنر رو داری ایشون هم داشته باشه. این خوبی هایی که داره، توانمندی هایی که داره، از اینا مانور بگیرید.
یعنی به هیچ عنوان به اون نکات منفی اشاره ای نکنید،
نه اشاره نه نگاه. جالبه،
یعنی بی تفاوت.
کاملا بی‌تفاوت. ممکن اگر میبینیم طوری ببینیم که اون فکر کنه نمیبینیم، یعنی چشمون به قول معروف چنان با گوشه چشم ببینیم که اون متوجه نشه اصلا تا این حد. پس این خیلی مهمه که اون طوری دیده نشه که واکنش نشون بده. نکته دوم این استش که ایشون علاقه شدید داره به این که عضلش رو به کار بگیره. ای به خاطر سلامت جسمانیشه و به خاطر این استش که در دوره بارداری مادر مقدار زیادی یا کاکائو مصرف کرده، از جنس کاکائو زیاد مصرف کرده، یا متاسفانه ایشون از جنس نوع مواد خوراکی که حالت شیرینی مایل به کاکائو استفاده، یعنی تقریبا اون طعم رو نداره ولی نوع اثرش به اون زیاد استفاده کرده. خب اینطور بچه‌ها اینطوری الان چیکار کنه؟ الان برای کاهش او میبایستی که دائم تلاش کنه این بچه رو به فعالیت پرجون به جوش بکشونه تا اون تأثیرات کاکائو رو نصف کنه، تا اون تأثیرات خونه و خوراکی دوره بارداری مادر رو نصف کنه. نصف کنه کافیه، اگه بتونه پایین تر برسین چه بهتر. یعنی این خیلی میتونه مؤثر براش باشه، اون جنب و جوش ها. پس فضایی براش ایجاد کنین مرتب جنب و جوش داشته باشه، مثل بازی کردن با بچه ها و امثال هم. ممکنه بگین خیلی اتفاق نمیفته. خب ترکیب کنین، مثلا در روز یه چند دقیقه حالت این فضای باسه را ایجاد کنین، بعد چیزی که کنارش انجام میدیم که چی؟ سرگرمی ها. نوع سرگرمی هایشون میخواد که در حقیقت به شأن خودش بقاید، یعنی درکش بالاست، هر چیزی رو قبول نمیکنه، هر چیزی رو قبول نمیکنه. چون درکش بالاست، هر چیزی رو قبول نمیکنه و بعد کوچک میشماریمش، تحقیر میشه، شبا پاسخش میشه شب دراری. یه همچه حالتی رو داره. پس این بچه لایشوک خیلی خوبی ها تو وجودش هست.
پس این ماجرا کاملا بحث روانی، اصلا مرتبط با بعد جسمانی نیست.
کاملا.
چون من کاملا این رو دیدم، خیلی از مادرها فکر میکنن مثلا کمر بچه آسیب دیده.
اصلا.
از این بحثا نیست.
اصلا. این بحث روحیه. این روح به اصطلاحا میگیم که تأثیر روان جسمیه، روان تنیه. ناراحتی این چنینی موجب میشد که عضله ارزم بزرگ شما مثانش خوب عمل نکنه. ببینید این یک مثالی که میزنن، میگن که یک کیسه رو فرض بکنید، این تهش سوراخه، به صورت اتوماتیک بایستی که بازو بسته بشه برای تخلیه کردن و بعد نگه داره خودش رو. اون قسمت به اصطلاح اتوماتیک که داره بازو بسته میشه برای اینکه این کیسه فرض کنید ما آب توشه، مایع آب توشه، اون همون سیستم عصبی است که ما اسمش میگذاریم به اصطلاح اونجا. این الان اون سیستم عصب درست عمل نمیکنه، نمیتونه خودش، یعنی شل میشه به تعبیری، فشاری که بهش اومده یک همچه حالتی شل میشه. دست خودش نیست بنده خدا، اصلا هم جسمی نیست. پس خیلی هم راحت از این طریق میشه درمانش رو گرفت و خیلی راحت. آخرین نکته‌ای که عرض کنم خدمتشون این استش که این بچه به دلیل این توانمندی هایی که داره، خب ما بیایم کارهایی که میتونه انجام بده در اختیارش بگذاریم، بازی هایی که میتونه در اختیارش بذاریم جدید باشه. هرچی جدیدتر نو به نوتر بشه ای براش مهمتره. اون موقع ممکنه شما در هفته دو نوع کار جدید بتونید در اختیارش بذارید. خب بگذاریم اینا کنارم. از اون طرف هم عرض کردیم که هیچ فعال نیست چون اون علامت ها را نداره.
خیلی عالی، انشالله که مشکلشون هرچه زودتر برطرف بشه. استاد بحثمون رو ادامه بدیم. البته قبلش میتونیم که بپردازیم به اون روایتی که در میان برنامه از حضرت امیر نقل شد که مرتبط هم هست به موضوع صحبتمون.
اصل این روایت که از رسول گرامی هستش که 7 سال اول برای تربیت، 7 سال دوم برای ادب آموختنه، 7 سال سوم بتونه اینها رو چیکار کنه، استفاده بکنه. همون 7 سال اول آقا و سرور هستش دیگه، یعنی 7 سال اول با بیان دیگه فرمود، چون ممکنه آقا و سرور رو خیلی متوجه نشن، چون که عرض که میگن امیره، میگن پادشاهه، نه فرمود تربیته. 7 سال اول تربیت به این معنا بود که واقعا ما در 7 سال اول، یعنی تا اول 7 سالگی میپردازیم به اون مجموعه مواردی که تا الان عرض کردیم، مثلا راهنمایی دیگه نیاز نیست ولی عینیت براش در اختیارش گذاشتن، تربیت دیگه. فرق است بین تربیت پذیری و آموزش پذیری. من این اول تفکیک بکنم.
بله.
ببینید یک گربه را در نظر بگیریم، یک طوطی رو در نظر بگیریم، یک گنجش رو، یک کبوتر رو، اینا تربیت پذیر هستن اما آموزش پذیر نیستن. یا یک کودک عقب مانده را در نظر بگیریم. کودکان عقب مانده 3 نوع هستند: کالیو، کانا، کودن. کودن آموزش میپذیره، تربیت هم میپذیره. کالیو تربیت میپذیره، کانا تربیت میپذیره ولی آموزش نمیپذیره. اما کالیو نه تربیت میپذیره و نه آموزش. اون کانا که عرض میکنیم تربیت میپذیره ولی آموزش نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بر حسب عادت اینجا تی بهش بدی تی بکشه، اما اینکه تی بکشه نمیتونه تشخیص بده که اگر الان فرض فرمایید یک چیزی گیر کنه به تیش، آسیب میرسونه، جداش کنه، اینو نمیتونه تشخیص بده، چون اون کاری که تکرار میکنه را فقط میتونه تشخیص بده. یا اینکه مثلا بهش گفته شده که نزدیک به آتش نشو، نمیره، ولی اینجا آتش گرفته، اینجا نمیتونه خاموشش کنه چون آموزش نگرفته، تربیت صرفا. این همون حیواناته، این بود حیوانی انسانه. توی 7 سال اول تربیت پذیری هست اما آموزش پذیری به این شکل که در 7 سال دوم نیست. 7 سال دوم موقع چیه؟ آموزش پذیریه. یعنی بایستی که این قدرت عقلانی که الان مثلا عرض کردم، اون شخصیت پروریش که جلسه قبل عرض کردم، اینا رو میتونه آموزش ببینه، تشخیص بده، قدرت ادراکی دیگه. حضرت منظورش اینه.
بله.
که واقعا در 7 سال دوم باید به ادراک برسه، باید عقلانیت رشد بدیم، باید رشد شخصیت بهش بدیم، آموزشه، میتونه. تو 7 سال سوم به کارش میگیره حالا، یعنی دوره دیگه جوانی داره، آغاز دوره جوانی هستش، داره به سمتی پیش میره که تو انتخاب ها باید خوب تشخیص بده، مثل انتخاب همسر، مثل انتخاب رشته تحصیلی، مثل انتخاب شغل احیانا، مثل انتخاب رفیق دوست، مثل انتخاب مرام و مسلک، مثل خیلی از انتخاب های دیگر، که به این راحتی تسلیم رؤیاها نشه، تسلیم بادهای زمانه نشه، همه جور رؤیا نشه. ببین این نکته بسیار مهمه که در 7 سال اول پایه 7 سال دومه، 7 سال اول و دوم پایه 7 سال سومه، که بین اینها اون 7 سال دومه هستش که داره صیقل میده. یعنی 7-8 سالگی بعد که داریم صحبت میکنیم اینا رو سامان میده، صیقل میده، اشتباهات قبل این مدار اصلاح میکنه، زمین سازی 7 سال بعدی رو هم داره ایجاد میکنه. پس منظور از این روایت اینه که اتفاقا موضوع با متناسب موضوع بحثمون هم هست.
بسیار بحث
جالب. چهارمین ویژگی هست این که نام به اصطلاح اشیایی که خصوصا حالا ممکن اشیا یه نام داشته باشه چند تا نام هم داشته باشه، چه چند تا چه یکی از اشیا که نام داشته میبیند و میآموزد، به تعبیری میفهمد و میآموزد. یعنی خیلی راحت میتونه موجودات رو، اشیا رو با نام خودشون بشناسه، تشخیص بده. لذا کودک تو این سن 7-8 ساله بایستی که موجودات خزندگان، درندگان، پستانداران، تخم‌گذاران باید خوب بتونه بفهمه، خوب بتونه تشخیص بده. ضرورتی نداره بمونه برای 10 سالگی، 12 سالگی.
خب استاد یه سوال اینجا پیش میاد، چون که من این نمونه رو در یکی از کودکان آشنایانمون که حدود 3 سال و نیمش بود دیدم، قشنگ تصاویر رو نشونش میدادی، میگفت این مثلا شیره، این ماره، این چیه چیه. این دوتا چه تفاوتی با هم دارن در سن 3 و نیم سالگی و در سن 8 سالگی؟
اونجا صرفاً همون تربیتی که عرض کردم، از رای تربیت پذیریش نام شیر رو میشناسه، اما شیر کیه؟ چیه؟ دیگه نمیتونه. اینجا عرض کردم چی؟ نام اونها را میشناسد، میبیند و بعد میفهمد. تو این سن فرق بین شیر و روبا را میفهمه.
پس در واقع اینجا بود آموزش پذیری فعال
شده. فعال شده. باید هم بشه. فرق بین شیر و گرگ را میفهمه. فرق بین بزغاله و مثلا گوسفند رو خوب میفهمه. بعد میاد تو انسان‌ها. فرق بین زن و مرد رو میفهمه. اینجا یه بحث دردآور رو عرض بکنم که متاسفانه چند شب پیش دیدم در یکی از شبکه‌های تلویزیون یه خانمی بی پرده ام این غلط رو توضیح میداد. یعنی به غلط توضیح میداد. تو این سن ما اجازه نداریم در شرع مقدس اسلام که بالاترین مدل تربیتی رو داره به کودکان آموزش جنسی بدیم. که ایشون میگفت مثلا نه، ما فقط بهشون بگیم که با اجازه به هم دیگه دست بزنید. خب معلومه که اگر وقتی تو محیطش بیفته هم دیگر اجازه میدن. چه حرفیست؟ بنابراین خلاف شرع، خلاف سنت رسول الله، خلاف قرآن این کلام. حالا متاسفانه تأکیدم میشد خیلی هم، خیلی حتی چند بارم تکرار شدیم. ما هم چیزی نداریم، واقعا نداریم که بگیم خب بگیم که دختر پسر با اجازه همدیگه همدیگه را لمس بکنن، دست به جسم همدیگه بزنن مثلا بچی بچی. اون چه که اینجا بحث اینه که میگیم تو این سن زن و مرد را میشناسد، تو این سن جنس ماده و نر را میشناسد، به عنوان نر ماده چیه، زن مرد چیه، دوتا مفهومه براش، خوبم هر دوتاشو درک میکنه. اما اینجا موضوع آموزش کامل این نیست. ما اجازه نداریم الان اینجا کامل براش توضیح بدیم. اینجا ما را به اشتباه اندازه. اینجا اجازه نداریم کامل براش توضیح بدیم زن بودن به چه مفاهیمی است. یه مفهومش رو مطرح کنیم. مادره. اون دختره، این زنه.
اون خواهره.
احسن. اما این که بیایم واقعا بیایم صرفاً به عنوان این که اون با تمام ابعادش زن و مردیش رو توضیح بدیم اصلا اجازه نداریم. تفاوتشون برای چی هست اصلا اجازه نداریم. باید بره تو 10 سالگی به بعد این تفاوتات رو خودش ترک میکنه و بعد باز محدودیت‌های شرعی هم برای رشد خودش هست که انشالله میرسیم توضیح میدیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم استاد، مثل همیشه عالی بود، استفاده کردیم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خدا شکر میکنیم که یک برنامه دیگر رو تونستیم تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان بکنیم. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.